شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح پنجشنبه است، 14 روز از اردیبهشت ماه زیبا. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
صبحتون بخیر، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای این مجله صبحگاهی مروری داریم بر سرخط خبرها.
وزیر کار ایران میگوید 33 معدنچی در انفجار معدن آزادشهر جان باختند.
نمایندگان اپوزیسیون سوریه نشست صلح آستانه را در اعتراض به حمله های هوایی نیروهای دولتی ترک کردند.
دونالد ترامپ به برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها ابراز امیدواری کرد.
علی ربیعی وزیر کار ایران از جان باختن 33 معدنچی محبوس در حادثه انفجار معدن زغالسنگ آزادشهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از وزیر کار، همه معدنچیان محبوس در معدن کشته شدند. به گفته خبرگزاری های داخلی، تاکنون پیکر دست کم 16 تن از معدنچیان خارج شده است. ظهر چهارشنبه انفجاری در معدن زمستان یورت آزادشهر در استان گلستان روی داد. علت وقوع این حادثه انباشت گاز اعلام شده است.
نمایندگان اپوزیسیون سوریه که برای مذاکرات صلح به آستانه رفته بودند، روز چهارشنبه در اعتراض به بمباران برخی مناطق آن کشور توسط نیروهای دولتی این جلسه را ترک کردند. به گفته وزارت خارجه قزاقستان، میزبان نشست صلح سوریه 19 تن از نمایندگان اپوزیسیون سوریه به ریاست محمد علوش از گروه جیش الاسلام برای شرکت در مذاکرات صلح به آستانه سفر کردند. نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران به عنوان تضمین کنندگان آتش بس و نمایندگان سازمان ملل، آمریکا و دولت سوریه در چهارمین دور از نشست صلح آستانه شرکت کردند. مذاکرات صلح سوریه که چندین دور در ژنو سوئیس و آستانه قزاقستان برگزار شده، تاکنون به نتیجه نرسیده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تمام اقدامات لازم را برای دستیابی اسرائیل و فلسطینی ها به یک توافق صلح انجام خواهد داد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه پس از دیدار با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در واشنگتن، گفت که دولت آمریکا فرایند تازه‌ای را برای رسیدن به توافق صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها آغاز کرده است.
من برای دستیابی به توافق بین اسرائیل و فلسطینی ها خود را متعهد به همکاری با آنها می دانم. اما هیچ توافقی نمی تواند از سوی آمریکا یا هر کشور دیگری تحمیل شود.
محمود عباس نیز پس از دیدار با آقای ترامپ گفت امیدوار است صلحی بر اساس دیدگاه تشکیل دو کشور مستقل بر اساس مرزهای 1967 به دست آید.
آقای رئیس جمهور، دیگر زمان آن رسیده است که اسرائیل به اشغال سرزمین ما پس از 50 سال پایان دهد. ما تنها مردمان این جهان هستیم که هنوز تحت اشغال زندگی می کنیم.
مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها ماهاست که متوقف شده است. دولت کنونی اسرائیل تشکیل کشور مستقل فلسطین بر مبنای مرزهای 1967 را نمی پذیرد.
جبهه پایداری از گروه‌های اصولگرای ایران می‌گوید در انتخابات ریاست جمهوری از ابراهیم رئیسی حمایت می‌کند. اعلام حمایت جبهه پایداری از ابراهیم رئیسی یک روز پس از حمایت جامعه مدرسین حوزه علمی قم از این نامزد اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری ایران روی می‌دهد. محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، نیز اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری از حسن روحانی حمایت می‌کند. به گزارش وبسایت محمد خاتمی، وی همچنین گفته است انتخاب نشدن آقای روحانی به معنای افزایش احتمال بازگشت انزوای بین‌المللی و تحریم هاست. انتخابات شورای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در روز 29 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، با انتقاد از مقام‌های اتحادیه اروپا گفت مسئولان این اتحادیه به دنبال تأثیرگذاری بر انتخابات پارلمانی پیشروی بریتانیا هستند. ترزا می روز چهارشنبه پس از دیدار با ملکه بریتانیا گفت که برخی در بروکسل نمی‌خواهند مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موفق باشد. ساعتی قبل از این اظهارات، میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در زمینه خروج بریتانیا از این اتحادیه گفته بود قبل از هر گونه مذاکره‌ای در مورد آینده مناسبات تجاری دو طرف، بریتانیا باید بدهی‌های خود به این اتحادیه را بپردازد. مبلغ بدهی بریتانیا به اتحادیه اروپا به یکی از اختلاف برانگیزترین موضوعات در روند برگزیت تبدیل شده است. بر اساس برخی از گزارش‌ها، رقم آن می‌تواند به حدود 100 میلیارد یورو یا حدود 109 میلیارد دلار برسد. دولت بریتانیا قاطعانه پرداخت چنین مبلغی را رد کرده است.
همانطور که در خبرها شنیدید و بنا به آخرین اطلاعات، دست کم 33 معدنچی در انفجار معدن یور در استان گلستان جان باختند. بنا به آخرین خبرهای منتشر شده، هنوز جستجوها ادامه دارد و اجساد همه کارگران از معدن خارج نشده. همکارم کیان مرعنوی از آخرین خبرهای این حادثه گزارش می‌دهد.
انفجار حوالی ساعت 9 بامداد روز چهارشنبه روی داد. در جریان آن ده‌ها کارگر در دو بخش جداگانه گرفتار آمدند. پیرحسین کلیوند، سرپرست اورژانس ایران، گفته است که این معدن دو قسمت دارد. به گفته این مسئول، احتمالاً 40 نفر در یک بخش و 30 تا 40 معدنچی دیگر در سمت دیگر معدن گرفتار آمدند. کارشناسان استانی طول معدن زمستان یورت در 14 کیلومتری آزادشهر شاهپسند سابق را حدود 1500 تا 1800 متر اعلام کردند. گفته می شود انفجار در عمق 1200 متری صورت گرفته است. معدنچیان و امدادگرانی که از نزدیک حادثه را تجربه کردند، در گفتگو با رسانه‌ها گفتند احتمال دسترسی به قربانیان ضعیف است.
دیگه نمیشه بری، باید اکسیژن بیاد. اکسیژن نباشه نمیتونه بری آقا.
به علت عدم اکسیژن تمهیدات میخواد که بتونن نیرو وارد بشن. نیرو هم به طور خیلی محدود میرن وارد میشن.
این کارگاهش مدار بسته بمب‌بستیه. کارگاه لوکوموتیو دیزلی میبردیم داخل، بعد اونجا هوا تهویه نداره،
گاز معدن ترکید باشه، همه ما نداخلتون.
برخی از مسئولان استانی و هلال احمر نیز پیرامون حادثه گفتند انفجار بر اثر جرقه حاصل از روشن کردن لوکوموتیو حمل زغال سنگ به شیوه باتری به باتری بوده است. در اثر جرقه گاز درون تونل منفجر شده است. خبرگزاری ها و رسانه های ایران چه رسمی و چه نیمه رسمی شمار گرفتار آمدگان احتمالی را 32 تا 80 کارگر ذکر کردند. تازه ترین خبرهای زد و نقیض از رسانه های درون ایران حکایت از آن دارد که اجساد 21 تا 35 قربانی انفجار از تونل معدن بیرون آورده شدند. هرچند خبر آنلاین در ایران از قول علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از جان باختن 35 معدنکار خبر داد، رمضان بهرامی، رئیس خانه صنعت و معدن استان گلستان، پیشتر گفته بود 21 جنازه از معدن زغال سنگ آزادشهر خارج شده است. تاکنون رسانه‌های جمهوری اسلامی آمار دیگری ارائه ندادند. خبرها حاکیست بیشتر مصدومین که تعداد آنها تا 69 تن هم اعلام شده، امدادگرانی هستند که برای نجات معدنچیان وارد تونل شده دچار مسمومیت با گاز شدند. عملیات امداد و نجات با جدیت در جریان است. با این وجود برخی مسئولان از استانهای همجوار خواهان اعزام کمک و به خصوص سگهای زنده‌یاب شدند. مسئولان محلی میگویند کلن حدود 500 کارگر معدنچی در این معدن فعال بودند. در سالهای گذشته تعدادی از کارگران معادن ایران بر اثر حوادث کشته و یا مجروح شدند. سال 93 بر اثر انفجار در معدن گرانیت قلعه خرگوشی در اردکان استان یزد 5 کارگر کشته شدند. سال 92 هم معدن زغال سنگ کوهبان منفجر شد و 3 کشته بر جای گذاشت.
تا 12 انتخابات ریاست جمهوری در ایران زمان کمی باقی مونده و بازار تبلیغات، سخنرانی ها و حمایت ها هر روز داره داغ‌تر میشه. برای اینکه بیشتر در حال و هوای آخرین اخبار انتخابات قرار بگیریم، همراه هستیم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس ساکن آمریکا. آقای محمدی، حمایت محمد خاتمی از حسن روحانی در چارچوب انتخابات پیش بینی میشد یا اینکه به دلیل دیگری هستش؟
پیش بینی میشد، اما اینکه آقای خاتمی مشخصا از آقای روحانی دفاع کنن نه نامزد مجموعه اصلاح طلبان، خب این تا حدودی جالب توجه هست. علتش هم به نظر من این هست که رأی منفی آقای روحانی آنچنان که بسیاری از نظرسنجی ها نشون میدن نسبتاً بالاست، چیزی در حدود 40%. آمدن آقای خاتمی و حمایت آقای خاتمی از آقای روحانی متوجه به این موضوع هست که رأی اصلاح طلبان رو برای آقای روحانی تضمین کنه در انتخابات آینده.
حمایت جبهه پایداری از ابراهیم رئیسی آیا کمکی به او خواهد کرد؟
فکر نمی کنم کمک زیادی به آقای رئیسی بکنه. آقای رئیسی الان بعد از آقای قالیباف قرار میگیره در نظرسنجی ها، رأی ایشون نسبتاً پایین هست. جبهه پایداری شاید میان مثلا 5-10% از رأی مجموعه اصولگرایان رو در سبد آقای رئیسی قرار بده. علتش هم این هست که آقای رئیسی خب بسیار نزدیک هست به ایده محوری و کانونی جبهه پایداری که اسلامگرایی نظامیگراست و اسلامگرایی مبتنی بر قوای قهریه هست.
در خبرها اومده بود که در پی تجمع نیروهای حزب الله در گرمسار سخنرانی غلام حسین کرباسچی لغو شده. چرا حزب الله مانع این سخنرانی شد؟
خب این نشون میده که تا چه حد نامزدها و کارزارهای نامزدها در این انتخابات آزاد هستند برای بیان نظرات خودشون. یه موضوع خیلی عادی است در هر انتخاباتی که نامزدها یا کارزارها یا افراد فعال سیاسی دیدگاه‌های جاری در کشور، سیاست‌های جاری در کشور رو مورد پرسش قرار بدن. امروز جمهوری اسلامی در سوریه مداخله نظامی داره و بنا به گفته‌های مختلف، آمارهای مختلف، سالانه چند میلیارد دلار در این منطقه داره هزینه می‌کنه. طبیعی است که آقای کرباسچی به عنوان حامی یکی از نامزدها میتونه این مسئله رو مورد پرسش قرار بده یا سیاست بدیلی براش مطرح کنه. اما این موضوع ظاهرا تحت چارچوب خطوط قرمز قرار میگیره و نمیخواهند این گونه موضوعات مطرح بشه. طبعا نیروهای میلیشیا و بسیج میان و جلوی طرح این ایده ها رو میگیرن.
آقای محمدی، هرچی نزدیکتر میشیم به انتخابات، آمارهای مختلفی از نظرسنجی مختلف در میاد. نظر شما درباره نظرسنجی که این روزها در مورد شانس نامزدهای مختلف داره منتشر میشه چیه؟
اصولا نظرسنجی ها در ایران به نظر من قابل اعتماد نیستند، چون بخشیشون نظرسنجی های اینترنتی هستند که تنها نظر کسانی رو که به سراغ یک سایت اینترنتی میرن میسنجن. بخشیشون هم توسط سازمان های دولتی و حکومتی انجام میشه که اون هم مشخص نیست، قابل اعتماد نیست. ما سازمان نظرسنجی مستقلی در ایران نداریم، اما وقتی مجموعه نظرسنجی ها رو شما در کنار هم قرار میدید، از مخرج مشترک اونها میتونید نتایجی رو بگیرید. وقتی من به مجموعه نظرسنجی ها نگاه میکنم، مشخص است که آقای روحانی در بالای فهرست قرار میگیرند، آقای قالیباف دوم هستند با یه فاصله 10-15%، آقای رئیسی سوم هستند، اون هم با یه فاصله حدود 10-15%. فاصله ها البته بعد از مناظره اول آقای جهانگیری تا حدودی مشخص هم بود که ایشون موفق ظاهر شد. آقای جهانگیری فاصلهش رو با نفرات بعدی، با آقای میرسری و آقای هاشمی طوا بیشتر کرده، اما فعلا آقای روحانی در مقام اول قرار میگیره. مجموعا شرایط نشون میده که انتخابات در دور اول به انجام نمیرسه.
ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید آقای محمدی.
خواهش میکنم.
یکی از راههایی که صدا، نظر و دیدگاه شما رو به ما میرسونه تماس با ماست. با ما تماس بگیرید. این شماره پیغامگیر ماست که 24 ساعت هست و در خدمت شما 2042-21-12-21-12. ما رو در بهتر شدن کمک کنید و ما با شنیدن صدای شما دلگرم میشیم.
من از استان کرمانشاه اسلام آباد غرب تماس میگیرم. بابا جهت زمینخواری و کلاهبرداری صدای هیچ کس به هیچ جایی نمیرسد. به خدا من یک خط زمین داشتم به وسیله قولنامه جعلی درست کن و زورگیری گردن کلفته ها که وقتی میریم دادگاه میگه آقا پاسدار، آقا بنگادار، آقا چی افتیما یک پیرمرد هستید. این زورگیری کی پایان میگیره؟
من میخواستم برای آقای روحانی پیغام بذارم به این جهت که اول برو با رهبر صحبت کن، ببین حرفایی که میزنی میتونید انجام بدی یا نمیتونید انجام بدی. اگر نمیتونید انجام بدی نگو. 4 سال پیش گفتی من حاضرم که رفع حبس بکنم، تو الانش کاری نکردی. اگر نمیتونی انجام بدی استعفا بده، پشو مصدق بگو من به حرفی که زدم نتونستم عمل کنم.
باز مسئله مضروب کردن آقای مطهری، اونم به این صورت مسخره که 6 نفر متهم مدعیان که از طریق تلفن از فرد ناشناسی دستور گرفتن. شما اینو به هر بچه بگید میخنده. شماها بسیجی هستید، ماموریتتونم مشخصه، اگرم نباشه هیچ انسان عاقلی از طریق تلفن فرد ناشناس بهش چیزی بگه این دستور انجام نمیده. اگه بهت میگفت اون فرد ناشناس 50-100 هزار تومان پول بردار بیار فلان آدرس میرفت، مطمئنا نمیرفت.
من فقط خواستم بگم که همه شبکه‌ها باید تعطیل کنن، چون همه خونه‌ها دارن رادیو فردا گوش میدن. واقعا خسته نباشید. متشکرم.
آسمان ایران در 24 ساعت آینده. امروز شهر کرد با 5 درجه خنک‌ترین نقطه ایران و اهواز با 40 درجه گرم‌ترین منطقه. آسمان بیشتر نقاط ایران امروز ابری و بارانی است و سازمان هواشناسی اعلام کرده با ورود یک موج جدید بارشی آسمان 18 استان تا آخر هفته بارانی است. اما بنا به تحلیل نقشه‌های هواشناسی امروز بیشتر بارش‌ها در نیمه شرقی کشور، دامنه جنوبی البرز، نواحی مرکزی و دامنه‌های زاگرس هستش و در خراسان شمالی دامنه‌های البرز، سهران و سمنان شدت بارندگی بیشتر خواهد بود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. علی ربیعی وزیر کار ایران از جان باختن 33 معدنچی محبوس در حادثه انفجار معدن زغال سنگ آزادشهر خبر داد. نمایندگان اپوزیسیون سوریه که برای مذاکرات صلح به آستانه رفته بودند روز چهارشنبه در اعتراض به بمباران برخی مناطق آن کشور توسط نیروهای دولتی این جلسه را ترک کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تمام اقدامات لازم را برای دستیابی اسرائیل و فلسطینی ها به یک توافق صلح انجام خواهد داد. جبهه پایداری از گروه های اصولگرای ایران میگوید در انتخابات ریاست جمهوری از ابراهیم رئیسی حمایت میکند. محمد خاتمی میگوید انتخاب نشدن حسن روحانی یعنی بازگشت تحریم ها. ترزا می نخست وزیر بریتانیا با انتقاد از مقام‌های اتحادیه اروپا گفت مسئولان این اتحادیه به دنبال تأثیرگذاری بر انتخابات پارلمانی پیشروی بریتانیا هستند. مدیر FBI از اعلام خبر تحقیقات مجدد در مورد ایمیل‌های هیلاری کلینتون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 دفاع کرد. صبح چهارشنبه در عملیات انتحاری در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل دست کم 8 تن کشته و 25 تن زخمی شدند. در پی کشته شدن 9 مرزبان ایرانی در حمله افراد مسلح در نزدیکی مرز پاکستان، وزیر خارجه ایران از توافق 2 کشور برای ایجاد خط تماس مستقیم بین فرماندهان نظامی و عملیاتی ایران و پاکستان با هدف تقویت امنیت مرزهای منطقه خبر داد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه و به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، خواستار پایان دادن به هر گونه سرکوب و فشار علیه روزنامه‌نگاران در کشورهای جهان شد.
برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی در ایران چه خبره، همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، آمار کشته شدگان در معدن هنوز هم دقیق مشخص نشده. نگاه روزنامه‌های پنج شنبه به این حادثه چطور بود؟
امروز روزنامه ایران در صفحه یکی خودش عکس‌هایی از حادثه معدن در آزادشهر استان گلستان رو منتشر کرده به عنوان تراژدی در گلستان و نوشته که انفجار ظهر روز گذشته در معدن زغالسنگ آزادشهر ده‌ها معدنچی رو در عمق 1300 متری این معدن محبوس کرده. البته این روزنامه آمار دقیقی از کسانی که جان خودشون رو در این حادثه از دست دادن اعلام نکرده، اما نوشته که شمار معدنچیانی که محبوس شدن بیش از 30 نفر هست و البته روزنامه ایران تاکید کرده که معاون اول رئیس جمهور آقای اسحاق جهانگیری به استاندار گلستان دستور داده که در محل حادثه حاضر باشه و از تمام نیروهای امدادی برای نجات یا کمک به معدنچیانی که زنده موندن استفاده کنه. روزنامه اعتماد هم با تیتر مرگ کسب و کار من است گزارش داده که پیکر 21 تن از کارگرانی که جان خودشون رو در این حادثه از دست دادن از معدن خارج شده و البته این روزنامه تاکید کرده که استاندار گلستان که از ابتدای این حادثه در محل حاضر بوده اعلام کرده که خطای انسانی سبب این حادثه شده. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران امروز یک اقدام سیاسی انجام داده همزمان با این حادثه و عکس ضمن انتشار عکس‌هایی از حادثه معدن آزادشهر با تیتر گلستان کارگران ایرانی از قول برخی از این معدنچیان نوشته که ما چند ماه بود حقوق نگرفته بودیم، مشکلات معیشتی داشتیم و مشکلات جانبی این معدن رو و معدنچیان رو برجسته کرد.
هنوز هم آمار دقیق مشخص نیستش، اما روزهای نزدیک به انتخابات هست و رسانه‌ها هر کدوم به گونه‌ای از نامزدها میگن. روزنامه شرق از پایان یک سناریوی انتخاباتی جناح اصولگرا و روزنامه کیهان از افشاگری یکی از نزدیکان حسن روحانی در انتخابات قبلی خبر دادن. جزئیات بیشتر دارین در این باره؟
روزنامه شرق در گزارشی که منتشر کرده با تیتر سرانجام پرونده دختر وزیر نوشته که در چند روز گذشته اخباری در رسانه‌های نزدیک به جناح اصولگرا منتشر شده بود مبنی بر این که در خانه دختر یکی از وزرای دولت آقای حسن روحانی کالای قاچاق کشف شده و آقای قالیباف هم اتفاقا در این باره به طور مستقیم اظهار نظر کرده بود. گفته بود که اگر من جای رئیس جمهور باشم اون وزیر رو از سمت خودش برکنار می‌کنم. حالا روزنامه شرق نوشته که با اعلام حکم این پرونده‌ای که تشکیل شده بود دختر آقای دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش از داشتن کالای قاچاق تبرئه شده و معلوم شده که ایشون قبلا یک فروشگاه لباس دخترانه لباس کودک داشته و 3200 در واقع دست لباس رو بعد از تعطیلی مغازه در خانه خودش انبار کرده بود که حالا با تعزیرات حکمی که تعزیرات حکومتی داده این روزنامه نوشته که آقای قالیباف از این اتهاماتی که وارد کرده بود عذرخواهی خواهد کرد یا نه. روزنامه کیهان در تیتر اصلی خودش تاکید کرده که یکی از مشاوران تبلیغاتی حسن روحانی در انتخابات پیشین روز گذشته در چند روز گذشته به افشاگری درباره نحوه برنامه‌ریزی تبلیغات انتخاباتی آقای روحانی در انتخابات گذشته افشاگری کرده و گفته که ما یک سری کلمات کلیدی رو آماده کرده بودیم و در اون زمان به وسیله اونها تونستیم رقبا رو در واقع شکست بدیم.
آقای رفیع‌زاده ممنون که همراه این مجله صبحگاهی بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
وقتشه به وبسایت رادیو فردا سر بزنیم و یک خبر بخونیم و در ادامهش چند نظر از شما. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته منابعی برای افزایش میزان یارانه نقدی وجود نداره. نظر شما چیه؟ اصلا یارانه نقدی از چه منبعی باید تامین بشه؟ این خبر بحث‌های زیادی به همراه داشت که چند دیدگاه رو برای شما روایت می‌کنیم. کاربری نوشته که پس اگر منبعی برای افزایش یارانه وجود نداره، این اختلاس‌های هنگفتی که میشه منبع پولش از کجاست؟ این کاربر پرسیده چرا برای عاملان اختلاس منبع هست ولی برای مردم نیست؟
یک کاربر دیگر هم نوشته کاملاً درست می‌فرمایید، منبع مالی برای افزایش یارانه‌ها وجود نداره وقتی ایران مادرخرج چندین کشوره. این کاربر اشاره کرده به حمایت از حماس، از اینایی که برای گروه حزب الله لبنان، خانواده شهدا در فلسطین و لبنان و حوثی‌های یمن میشه. این کاربر از خرج شدن پول ایران در چند کشور دیگه هم نام برده و در آخر هم نوشته اگر دلاری حاصل از فروش نفت موند صرف حفظ حکومت‌های ونزوئلا و غیر خواهد شد.
و کاربر دیگه ای هم نوشته نیازی به بودجه نیست، چون وقتی که مبنا حرف دروغ هستش، گفته 38 سال هستش که با دروغ و فریب به حکومت غیر قانونی خود دارن ادامه میدن. البته این نظر این کاربر هست که نام هم نداره.
بله، کاربری هم در یک نوشته بلند بالا اینطور توضیح داده راجع به یارانه ها و گفته کلن یارانه برای از بین بردن پول بیت المال در کنار فقیر کردن مردم برای وابسته کردن کل سیستم به جایی بود که فعلا خدا رو شکر نشده.
یک کاربر دیگه هم خطاب به آقای مطهری مطلبی نوشتن که من براتون روایت میکنم. گفته فقط در 10 سال گذشته 800 میلیارد دلار پول نفت کشور غیب شده. اگر این پولها حیف و میل نشود، با آن میشود ماهیانه 1 میلیون تومان به هر ایرانی پرداخت کرد. این نظر این کاربر هستش. گفته چرا صحبت از این دزدی ها نمی کنید؟ اگر این دزدی ها متوقف شود، همه چیز درست میشود. این چند تا از نظر کاربران بود که من به همراه نازآفرین برای شما خوندم. اما اگر که میخواین نظر بیشتر بخونید و به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، اونجا میتونید هم نظر بخونید و هم نظر بذارید. اما یکی از خبرهایی که در وبسایت رادیو فردا منتشر شد و خیلی هم بازخورد زیاد داشت، خبر جان باختن 33 معدنچی در انفجار معدن یورت بود که با واکنش‌های زیادی همراه شد. نوشته‌هایی که بیشتر اونها ابراز تأسف و همدردی بود. شما هم میتونید به جمع نظر دهندگان وبسایت رادیو فردا بپیوندید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
این وقت صبح میخواییم همراه باشیم به مهدی رستم‌پور همراه با خبرهای کوتاه از دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان محترم، صبح پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های فوتبال لیگ برتر ایران امروز به پایان میرسه. هفته آخر با برگزاری دیدارهای همزمان، البته خب تکلیف تیم قهرمان که مشخص شده و پرسپولیس جام رو نصیب خودش کرد، اما رقابت برای کسب عنوان دوم، عنوان سوم، همچنین پایین جدول برای رهایی از سقوط ادامه داره و امروز مشخص میشه که در کنار تیم سقوط کرده ماشین سازی تبریز کدوم تیم راهی لیگ آزادگان میشه و بالای جدول هم استقلال، تراکتور سازی، ذوب‌آهن و سپاهان رقابت میکنن برای اینکه بتونن رتبه های بهتری رو نصیب خودشون کنن. سیاه جامگان میزبان پرسپولیس، امیدوار سیاه جامگان به اینکه نتیجه به گونه ای رقم بخوره هم در این مسابقه هم در سایر بازی‌های همزمان که بتونه موندگار بشه نماینده مشهد در لیگ برتر. استقلال با سپاهان دیدار فوق‌العاده جذاب و حساسی خواهد شد این مسابقه. سباقم هم برای فرار از سقوط بازی میکنه، مقابل استقلال خوزستان قرار گرفته. سایپا هم که باز خطر سقوط این تیم رو تهدید میکنه، مقابل تیم ماشینسازی تبریز به میدان خواهد رفت. اما علیرضا منصوریان سرمربی تیم استقلال در اظهار نظری پیرامون برگزاری بازی‌های نمایندگان ایران با رقبای عربستانی که در کشور عمان به عنوان زمین بی‌طرف انجام میشه، انتقاد کرده از اینکه وقتی ایران به عنوان میزبان در عمان مقابل تیم‌های عربستانی قرار می‌گیره، در واقع به هیچ وجه شرایط میزبانی رو نداره، چه به لحاظ آب و هوا، چه حضور جمعیت. ایران اونجا در واقع به عنوان میهمان به مسافه تیم‌های عربستانی میره، هم در بازی رفت هم در بازی برگشت. منصوریان گفته که چرا فدراسیون فوتبال تمایل داره بازی‌ها در عمان برگزار بشه، در حالی که ما میتونیم در کشورهای مثلا آسیای میانه شرایط به مراتب بهتری داشته باشیم و بتونیم نسبت به تیم‌های عربستانی امتیازات میزبانی بیشتری هم در این خصوص داشته باشیم. اما رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، یوونتوس موفق شد در زمین موناکو به یک پیروزی جالب توجه دست پیدا کنه، با گل‌های گونزالو هیگواین 2-0 موناکو رو برد. در نیمه نهایی لیگ اروپا هم آژاکس آمستردام در دیداری فوق‌العاده جذاب دروازه المپیک لیون رو به توپ بست، 4-1 به برتری رسید، اندوخته‌ای قابل توجه پیش از بازی برگشت. آخرین خبرم از رقابت‌های NBA و برتری گلدن استیت مقابل یوتا جاز که با درخشش استفن کوری، همچنین کوین دورانت، دریموند گرین و دیگر بازیکنان تیم گلدن استیت این نتیجه رقم خورد. پنجشنبه‌ای سرشار از سلامتی رو براتون آرزو می‌کنم.
ساعت 7:30 وقت ایران، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
ممنون که در بخش دوم این برنامه هم همراه ما هستید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. این برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
وزیر کار ایران میگوید 33 معدنچی در انفجار معدن آزادشهر جان باختند.
نمایندگان اپوزیسیون سوریه نشست صلح آستانه را در اعتراض به حمله‌های هوایی نیروهای دولتی ترک کردند.
دونالد ترامپ به برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها ابراز امیدواری کرد.
علی ربیعی وزیر کار ایران از جان باختن 33 معدنچی محبوس در حادثه انفجار معدن زغالسنگ آزادشهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از وزیر کار، همه معدنچیان محبوس در معدن کشته شدند. به گفته خبرگزاری های داخلی تاکنون پیکر 16 تن از معدنچیان خارج شده است. ظهر چهارشنبه انفجاری در معدن زمستان یورت آزادشهر در استان گلستان روی داد. علت وقوع این حادثه انباشت گاز اعلام شده است.
نمایندگان اپوزیسیون سوریه که برای مذاکرات صلح به آستانه رفته بودند، روز چهارشنبه در اعتراض به بمباران برخی مناطق آن کشور توسط نیروهای دولتی این جلسه را ترک کردند. به گفته وزارت خارجه قزاقستان، میزبان نشست صلح سوریه 19 تن از نمایندگان اپوزیسیون سوریه به ریاست محمد علوش از گروه جیش الاسلام برای شرکت در مذاکرات صلح به آستانه سفر کردند. نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران به عنوان تضمین کنندگان آتش بس و نمایندگان سازمان ملل، آمریکا و دولت سوریه در چهارمین دور از نشست صلح آستانه شرکت کردند. مذاکرات صلح سوریه که چندین دور در ژنو، سوئیس و آستانه قزاقستان برگزار شده تاکنون به نتیجه نرسیده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تمام اقدامات لازم را برای دستیابی اسرائیل و فلسطینی‌ها به یک توافق صلح انجام خواهد داد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه پس از دیدار با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در واشنگتن، گفت که دولت آمریکا فرایند تازه‌ای را برای رسیدن به توافق صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها آغاز کرده است.
من برای دستیابی به توافق بین اسرائیل و فلسطینی‌ها خود را متعهد به همکاری با آنها می‌دانم، اما هیچ توافقی نمی‌تواند از سوی آمریکا یا هر کشور دیگری تحمیل شود.
محمود عباس نیز پس از دیدار با آقای ترامپ گفت امیدوار است صلحی بر اساس دیدگاه تشکیل دو کشور مستقل بر اساس مرزهای 1967 به دست آید.
آقای رئیس جمهور، دیگر زمان آن رسیده است که اسرائیل به اشغال سرزمین ما پس از 50 سال پایان دهد. ما تنها مردمان این جهان هستیم که هنوز تحت اشغال زندگی می کنیم.
مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها ماه هاست که متوقف شده. دولت کنونی اسرائیل تشکیل کشور مستقل فلسطین بر مبنای مرزهای 1967 را نمیپذیرد.
جبهه پایداری از گروه‌های اصولگرای ایران میگوید در انتخابات ریاست جمهوری از ابراهیم رئیسی حمایت می‌کند. اعلام حمایت جبهه پایداری از ابراهیم رئیسی یک روز پس از حمایت جامعه مدرسین حوزه علمی قم از این نامزد اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری ایران روی می‌دهد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران نیز اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری از حسن روحانی حمایت می‌کند. به گزارش وبسایت محمد خاتمی، وی همچنین گفته است انتخاب نشدن آقای روحانی به معنای افزایش احتمال بازگشت انزوای بین‌المللی و تحریم هاست. انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در روز 29 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا با انتقاد از مقام های اتحادیه اروپا گفت مسئولان این اتحادیه به دنبال تاثیرگذاری بر انتخابات پارلمانی پیش روی بریتانیا هستند. ترزا می روز چهارشنبه پس از دیدار با ملکه بریتانیا گفت که برخی در بروکسل نمیخواهند مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موفق باشد. ساعتی قبل از این اظهارات میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در زمینه خروج بریتانیا از این اتحادیه گفته بود قبل از هر گونه مذاکره‌ای در مورد آینده مناسبات تجاری دو طرف بریتانیا باید بدهی‌های خود به این اتحادیه را بپردازد. مبلغ بدهی بریتانیا به اتحادیه اروپا به یکی از اختلاف برانگیزترین موضوعات در روند برگزیت تبدیل شده است. بر اساس برخی از گزارش‌ها رقم آن می‌تواند به حدود 100 میلیارد یورو یا حدود 109 میلیارد دلار برسد. دولت بریتانیا قاطعانه پرداخت چنین مبلغی را رد کرده است.
همانطور که در خبرها شنیدید و بنا به آخرین اطلاعات دست کم 33 معدنچی در انفجار معدن یورت در استان گلستان جان باختند. بنا به آخرین خبرهای منتشر شده هنوز اجساد همه کارگران از معدن خارج نشده و جستجوها ادامه دارد. همکارم کیان معنوی آخرین خبرها رو از این حادثه گزارش می‌دهد.
انفجار حوالی ساعت 9 بامداد روز چهارشنبه روی داد. در جریان آن ده‌ها کارگر در دو بخش جداگانه گرفتار آمدند. پیرحسین کلیوند سرپرست اورژانس ایران گفته است که این معدن دو قسمت دارد. به گفته این مسئول احتمالاً 40 نفر در یک بخش و 30 تا 40 معدنچی دیگر در سمت دیگر معدن گرفتار آمدند. کارشناسان استانی طول معدن زمستان یورت در 14 کیلومتری آزادشهر شاهپسند سابق را حدود 1500 تا 1800 متر اعلام کردند. گفته می شود انفجار در عمق 1200 متری صورت گرفته است. معدنچیان و امدادگرانی که از نزدیک حادثه را تجربه کردند در گفتگو با رسانه ها گفتند احتمال دسترسی به قربانیان ضعیف است.
دیگه نمیشه بدی، باید اکسیژن بیاد. اکسیژن نباشه نمیتونه بدی آقا.
به علت عدم اکسیژن تمهیدات میخواد که بتونن نیرو وارد بشن. نیرو هم به طور خیلی محدود میرن وارد میشن.
این کارگاه مداربسته بمبستیه. کارگاه لوکوموتیو دیزلی میبردیم داخل، بعد اونجا هوا تهویه نداره.
گاز معدن تاکید واچه همه ما داخل تونل.
برخی از مسئولان استانی و هلال احمر نیز پیرامون حادثه گفتند انفجار بر اثر جرقه حاصل از روشن کردن لوکوموتیو حمل زغال سنگ به شیوه باتری به باتری بوده است. در اثر جرقه گاز درون تونل منفجر شده است. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران چه رسمی و چه نیمه رسمی شمار گرفتار آمدگان احتمالی را 32 تا 80 کارگر ذکر کردند. تازه‌ترین خبرهای زد و نقیض از رسانه‌های درون ایران حکایت از آن دارد که اجساد 21 تا 35 قربانی انفجار از تونل معدن بیرون آورده شدند. هرچند خبر آنلاین در ایران از قول علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از جان باختن 35 معدنکار خبر داد، رمضان بهرامی رئیس خانه صنعت و معدن استان گلستان پیشتر گفته بود 21 جنازه از معدن زغال سنگ آزادشهر خارج شده است. تاکنون رسانه‌های جمهوری اسلامی آمار دیگری ارائه ندادند. خبرها حاکیست بیشتر مصدومین که تعداد آنها تا 69 تن هم اعلام شده امدادگرانی هستند که برای نجات معدنچیان وارد تونل شده دچار مسمومیت با گاز شدند. عملیات امداد و نجات با جدیت در جریان است. با این وجود برخی مسئولان از استانهای همجوار خواهان اعزام کمک و به خصوص سگهای زنده‌یاب شدند. مسئولان محلی میگویند کلن حدود 500 کارگر معدنچی در این معدن فعال بودند. در سالهای گذشته تعدادی از کارگران معادن ایران بر اثر حوادث کشته و یا مجروح شدند. سال 93 بر اثر انفجار در معدن گرانیت قلعه خرگوشی در اردکان استان یزد 5 کارگر کشته شدند. سال 92 هم معدن زغالسنگ کوهبان منفجر شد و 3 کشته بر جای گذاشت.
تا 12 انتخابات ریاست جمهوری در ایران زمان کمی باقی مونده و بازار تبلیغات، سخنرانی ها و حمایت ها هر روز داره داغ‌تر میشه. برای اینکه بیشتر در حال و هوای آخرین اخبار انتخابات قرار بگیریم، همراه هستیم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس ساکن آمریکا. آقای محمدی، حمایت محمد خاتمی از حسن روحانی در چارچوب انتخابات پیش بینی میشد یا اینکه به دلیل دیگری هستش؟
پیش بینی میشد، اما اینکه آقای خاتمی مشخصا از آقای روحانی دفاع کنن نه نامزد مجموعه اصلاح طلبان، خب این تا حدودی جالب توجه هست. علتش هم به نظر من این هست که رأی منفی آقای روحانی آنچنان که بسیاری از نظرسنجی ها نشون میدن نسبتا بالاست، چیزی در حدود 40%. آمدن آقای خاتمی و حمایت آقای خاتمی از آقای روحانی متوجه به این موضوع هست که رأی اصلاح طلبان رو برای آقای روحانی تضمین کنه در انتخابات آینده.
حمایت جبهه پایداری از ابراهیم رئیسی آیا کمکی به او خواهد کرد؟
فکر نمی کنم کمک زیادی به آقای رئیسی بکنه. آقای رئیسی الان بعد از آقای قالیباف قرار میگیره در نظرسنجی ها، رأی ایشون نسبتاً پایین هست. جبهه پایداری شاید میان مثلا 5-10% از رأی مجموعه اصولگرایان رو در سبد آقای رئیسی قرار بده. علتش هم این هست که آقای رئیسی خب بسیار نزدیک هست به ایده محوری و کانونی جبهه پایداری که اسلامگرایی نظامیگراست و اسلامگرایی مبتنی بر قوای قهریه هست.
در خبرها اومده بود که در پی تجمع نیروهای حزب الله در گرمسار سخنرانی غلام حسین کرباسچی لغو شده. چرا حزب الله مانع این سخنرانی شد؟
خب این نشون میده که تا چه حد نامزدها و کارزارهای نامزدها در این انتخابات آزاد هستند برای بیان نظرات خودشون. یه موضوع خیلی عادی است در هر انتخاباتی که نامزدها یا کارزارها یا افراد فعال سیاسی دیدگاه‌های جاری در کشور، سیاست‌های جاری در کشور رو مورد پرسش قرار بدن. امروز جمهوری اسلامی در سوریه مداخله نظامی داره و بنا به گفته‌های مختلف، آمارهای مختلف، سالانه چند میلیارد دلار در این منطقه داره هزینه می‌کنه. طبیعی است که آقای کرباسچی به عنوان حامی یکی از نامزدها میتونه این مسئله رو مورد پرسش قرار بده یا سیاست بدیلی براش مطرح کنه. اما این موضوع ظاهرا تحت چارچوب خطوط قرمز قرار میگیره و نمیخواهند این گونه موضوعات مطرح بشه. طبعا نیروهای میلیشیا و بسیج میان و جلوی طرح این ایده ها رو میگیرن.
آقای محمدی، هرچی نزدیکتر میشیم به انتخابات، آمارهای مختلفی از نظرسنجی‌های مختلف در میاد. نظر شما درباره نظرسنجی که این روزها در مورد شانس نامزدهای مختلف داره منتشر میشه چیه؟
اصولا نظرسنجی‌ها در ایران به نظر من قابل اعتماد نیستن، چون بخشیشون نظرسنجی‌های اینترنتی هستن که تنها نظر کسانی رو که به سراغ یک سایت اینترنتی میرن میسنجن. بخشیشون هم توسط سازمان‌های دولتی و حکومتی انجام میشه که اون هم مشخص نیست، قابل اعتماد نیست. ما سازمان نظرسنجی مستقلی در ایران نداریم، اما وقتی مجموعه نظرسنجی‌ها رو شما در کنار هم قرار میدید، از مخرج مشترک اونها میتونید نتایجی رو بگیرید. وقتی من به مجموعه نظرسنجی‌ها نگاه میکنم، مشخص است که آقای روحانی در بالای فهرست قرار میگیرند، آقای قالیباف دوم هستند با یه فاصله 10-15%، آقای رئیسی سوم هستند، اون هم با یه فاصله حدود 10-15%. فاصله ها البته بعد از مناظره اول آقای جهانگیری تا حدودی مشخص هم بود که ایشون موفق ظاهر شد. آقای جهانگیری فاصلهش رو با نفرات بعدی، با آقای میرسری و آقای هاشمی طوا بیشتر کرده، اما فعلا آقای روحانی در مقام اول قرار میگیره. مجموعاً شرایط نشون میده که انتخابات در دور اول به انجام نمیرسه.
ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید آقای محمدی.
خواهش میکنم.
نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست، کاربرانی که دیدگاه، نظر و دغدغه هاشون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتن. ممنون از همه شما که یارای ما هستید و همراه ما. ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم. بازم برای یادآوری شماره تماس پیغامگیر رو براتون تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12.
در سال 2010 در شیلی 33 معدنچی در همین دقیقاً عمق 700 متری زیر زمین دچار حادثه شدند و اونجا حبس شدند. دولت شیلی از ناسا کمک خواست، تونل زدن، آسانسور ساختن به 700 متر و یکی یکی از این بند خداها رو آوردن بیرون. آقای خامنه ای، ببینیم شما چه کار میکنید.
من به ریاست جمهوری رأی میدهم که تدارکچی نباشد، بله قربان هم نباشد، فقط وضعیت مردم بیچاره را بمیند، به داد این مردم بدبخت بیچاره برسد.
این که گفته میشه جبهه پایداری حمایت خودش را از آقای رئیسی اعلام کرده، جای تعجب نیست. جبهه پایداری در واقع رئیسش آقای مصباح یزدیه. این آقای مصباح رو مردم در انتخابات خبرگان عدم تمایل که هیچی بیزاری خودشون رو نشان دادن، به طور که ایرون پرد شد ایشون از اون دایره خبرگان و خفتگان بیرون، ولی دو دستی چسبیده به همین جبهه پایداری. همین آقا که اسم خودش رو گذاشته آیت الله، فتوا داده که تجاوز به مرد و زن در زندان جایزه. شرم بر اینجور انسان‌هایی باد.
به خدا این یارانا همش دروغه. این میگه 300 تومن میدم، اون میگه 200 تومن. اینا همش میکنن که واسه شون رای بدیم. اینا چند سال سر مردم برن کلا میذارن. همه اونایی که به عنوان کاندیدای رئیس جمهوری مقبول شدن، اینا همشون در سطح اصله هستن، همشون پیرو ولایت فقیه در کشور ایران هستن. همه ما یک باتی در انتخابات شرکت میکنیم و به کاندیدای مورد نظر خودمون رأی میدیم.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. علی ربیعی وزیر کار ایران از جان باختن 33 معدنچی محبوس در حادثه انفجار معدن زغالسنگ آزادشهر خبر داد. نمایندگان اپوزیسیون سوریه که برای مذاکرات صلح به آستانه رفته بودند، روز چهارشنبه در اعتراض به بمباران برخی مناطق آن کشور توسط نیروهای دولتی این جلسه را ترک کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تمام اقدامات لازم را برای دستیابی اسرائیل و فلسطینی‌ها به یک توافق صلح انجام خواهد داد. جبهه پایداری از گروه‌های اصولگرای ایران میگوید در انتخابات ریاست جمهوری از ابراهیم رئیسی حمایت می‌کند. محمد خاتمی میگوید انتخاب نشدن حسن روحانی یعنی بازگشت تحریم‌ها. ترزا می نخست وزیر بریتانیا با انتقاد از مقام‌های اتحادیه اروپا گفت مسئولان این اتحادیه به دنبال تأثیرگذاری بر انتخابات پارلمانی پیش روی بریتانیا هستند. مدیر FBI از اعلام خبر تحقیقات مجدد در مورد ایمیل‌های هیلاری کلینتون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 دفاع کرد. صبح چهارشنبه در عملیات انتحاری در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل، دست کم 8 تن کشته و 25 تن زخمی شدند. در پی کشته شدن 9 مرزبان ایرانی در حمله افراد مسلح در نزدیکی مرز پاکستان، وزیر خارجه ایران از توافق 2 کشور برای ایجاد خط تماس مستقیم بین فرماندهان نظامی و عملیاتی ایران و پاکستان با هدف تقویت امنیت مرزهای منطقه خبر داد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه و به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، خواستار پایان دادن به هر گونه سرکوب و فشار علیه روزنامه‌نگاران در کشورهای جهان شد.
رام رمان در راه اثر جک کواک از پرفروش‌ترین و بانفوذترین رمان‌های قرن 20 آمریکا است. کتابی بحث برانگیز که منتقدان اون رو مانیفست ادبی یک نسل می‌دونن. ترجمه فارسی این رمان اخیراً در ایران منتشر شده. به وعده هر پنجشنبه همراه میشیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی، تا از این کتاب و نویسنده‌اش بیشتر بدونیم. آقای سرکویی، جک کواک چگونه زیست ادبیات انگلیسی زبان در چه جایگاهی داشت؟
جک کواک می‌دونیم که فرانسوی تبار هست، اما یکی از بزرگترین شاعران و رمان نویسان آمریکاست. در 1922 در آمریکا به دنیا آمد، در دانشگاه کلمبیا درس خوند. آدم بسیار عجیب و پیچیده‌ای بود، مثلا در رشته فوتبال تحصیل کرده. بعد در همین دانشگاه با شاعر بزرگ آمریکایی آلن گیزنبرگ و همچنین ویلیام باروز آشنا شد که این سه نفر بعداً تبدیل شدن به اون به اصطلاح بنیانگذاران یا هسته مرکزی نویسندگان نسل بیت، که می‌دونیم یکی نسل بسیار پرشور و شری در آمریکا بود و این نسل طغیان کرد علیه هنجارهای رایج بر جامعه و بر ادبیات و بر زبان. و این طغیان سبب شد که اینا یک چشم‌اندازهای نوعی خلق بکنن، نه فقط در هنر و ادبیات بلکه در زیست اجتماعی رو متحول کردن. در او بعداً با نیل کسیدی آشنا شد که این یک آدم به اصطلاح ماجراجویی بود و آدم شورشی بود و این شخص، این آدم در واقع الهام از این آدم الهام گرفت تا اون یکی از شخصیت‌های اصلی همین رمان در راه رو بسازه. البته اولین رمان شهر و ولایت بود. یکی از شاعران بزرگ از اون شعرهای بسیار زیبایی گفته که تاثیر بسیاری بر ادبیات آمریکا گذاشته و شعرهای او بیشتر تداعی آزاد معانی هست، یا به قول خودش میگه که نثر فی‌البداهه یا شعر فی‌البداهه هستش. به هر حال مجموعه شعرهای پراکنده او بسیار در ادبیات انگلیسی زبان مطرح. در سال 1969 بر اثر خونریزی داخلی درگذشت. رمان بر اساس همین رمان در جاده هم یک فیلمی ساخته شد در سال 2012.
رمان در راه چه داستانی رو روایت میکنه؟
این رمان رو احسان نوروزی ترجمه کرده و نشر چشمه منتشر کرده. در بخش از این رمان من چند سطرش رو میخونم. میگه شروع سفرمان رازآمیز بود، همراه با نمنم باران. هممون متوجه بودیم که در حال پشت سر گذاشتن سردرگمی ها و پوچی ها هستیم. قرار است یگان کردار بزرگوارانه دورانمان را انجام دهیم. حرکت به حرکت کردیم. رمان در واقع رمان حرکت هستش. رمانی است که ما میدونیم، رمانی است که دو نفر در واقع دارن سفر میکنن در جاده های آمریکا و شرح این سفر نوشته شده در دهه 40. در رمان ما در اون سالها به خصوص تکان دهنده بود، برای که رمان روابط جنسی و مواد مخدر و غیره رو بی پرده بیان کرد و تاثیر بسیار زیادی گذاشت بر تابو شکنی در ادبیات آمریکا و رمان بسیار پرفروش شد. رمان در واقع به قول منتقدین صدای مردم در حاشیه، صدای حذف شدگان، صدای کسانی است که هنجارهای اجتماعی رو نمیپذیرند، صدای کسانی است که خانه رو ترک میکنن و به جاده میرن. میدونیم که جاده در ادبیات و در سینمای آمریکا همیشه سمبل آزادی، رهایی، طغیان هست که فرار میکنن آدم‌ها به جاده و درست در واقع جای فیلم وسترن رو میگیره که شخصیت وسترن فرار میکنه. در این رمان کاراکترها به زیبایی بیان شدن، به زیبایی خلق شدن. خواننده خودش رو با این شخصیت‌ها خیلی همزاد پنداری میکنه و در رمان مسائل بسیار پیچیده فلسفی با روایتی بسیار ساده و همه فهم بیان شده. رمان در واقع اثری است علیه سکوت به نفع حرکت دائمی و بیش از همه این حرکت جامعه آمریکا رو نشون میده، جامعه‌ای که مدام در حرکت و متحول هست. در این حال در رمان یک پیوند بسیار خوبی بین جغرافیا و روایت بیان شده، یعنی بین جاده ها و بین مکان و خاطره، و اینها رمان رو بسیار جذاب میکنه. یک جغرافیای سیاسی جدیدی بر پایه حرکت سرعت و یاغیگری خلق میشه.
آقای سرکویی، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
من از شما متشکرم.
از شما دعوت میکنم که به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، خبر بخونید و نظر بذارید. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رادیو فردا دریافت کنید. یک خبر از وبسایت براتون میگم و بعد چند نظر از شما در ادامه این خبر. در پی تجمع نیروهای حزب الله گرمسار در واکنش به اظهارات اخیر غلام حسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران ایران، درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه، برنامه سخنرانی او در این شهر اجرا نشد. به نظر شما چرا با یک انتقاد نیروهای حزب الله وارد صحنه میشن؟ نظر خودتون رو در وبسایت رادیو فردا بنویسید. ما چند نظر از کاربرانی که زودتر از شما این خبر رو دیدن و نظر گذاشتن روایت میکنیم. کاربری نوشته که این نشانگر وحشت نظام از آشکار شدن هزینه ها و عواقب اعمالشان برای مردم است.
کاربر دیگری هم با نام کاربری شهروند تهرانی نوشته به نظر من بعد از انقلاب حرفای تندی که زده شد باعث دشمنی همه کشورها با ایران و ایجاد جنگ شد که تاکنون ضررهای بسیاری هم برای ایران داشته. این کاربر اینطور ادامه داده که سیاست صدور انقلاب نتیجه‌اش این میشه که اکنون عربستان و ایران در سوریه روبروی هم هستند. عربستان با پول فراوان و ایران با پول کم که از بغل قشر ضعیف زده میشه و خرج میشه و در میون هم عده کشته میشه.
مسافرین میدونم که کامنت های بیشتری داری، نظرات بیشتری آمده برای خبرها و همچنین این خبر، اما ما فقط تونستیم تعدادی از این نظرات رو برای شما بخونیم و اگر میخواید بیشتر بخونید و بیشتر بدونید با رادیو فردا همراه باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
دو ماه پیش بود که بردیا افشین در یکی از گزارش‌هاش که به منتخب تازه‌های موسیقی جهان پرداخته بود، آثار جدید از گروه گرنددی رو معرفی کرد. دیروز این گروه یک خبر درباره یکی از اعضایش منتشر کرد که در آغاز گزارش موسیقی امروز از این خبر بیشتر می‌شنویم.
در این عکس که گروه گرانددی برای آخرین آلبوم استودیویش گرفته بود، کوین گارسیا در گوشه سمت راست ایستاده. هنرمندی که دیروز اعلام شد در 41 سالگی و به علت سکته مغزی از دنیا رفته. این خبری غیر منتظره بود و گروه اون رو در صفحه رسمی فیسبوکش اعلام کرد. کوین گارسیا نوازنده ساز بیس بود و از بنیانگذاران گروه گرانددی، اون هم در آغاز دهه 90 میلادی و در حالی که تنها 15 ساله بود. گروه گرانددی در کالیفرنیا در غرب آمریکا شکل گرفته بود در دهه 90 میلادی و آغاز هزاره سوم آلبوم‌های موفقی رو منتشر کرد، اما بعد از وقفه چند ساله دوباره اخیراً شکل گرفت و آلبوم تازه‌اش رو به اسم Last Place، مکان آخر، چندین هفته پیش منتشر کرد. به جرأت میشه گفت یکی از موفق‌ترین گروه‌های موسیقی رقصی تاریخ سبک موسیقی پاپ، گروه بنانا راماست. گروهی که از معروف‌ترین چهره‌های عرصه هنر و سرگرمی در دهه 80 میلادی بود. حالا اخیراً و به شکلی غیرمنتظره اعلام شده اعضای این گروه کاملاً دخترانه و انگلیسی قرار دوباره در کنار هم قرار بگیرند و بعد از نزدیک به 3 دهه برای بار اول برای اجراهای زنده به روی صحنه برند. بنانا راما خالق آثار ماندگار بسیاری است، از جمله آهنگ وینس. گروه هایم بالاخره تاریخ انتشار آلبوم جدیدش رو اعلام کرد. این گروه جوان 16 تیر ماه دومین مجموعه بلند استودیویش رو روانه بازار میکنه. اعضای گروه هایم که 3 خواهر از خانواده هایمند به مخاطبانشون گفتند در انتشار این اثر برخوردی کلاسیک با موسیقی داشتند، اما با این حال نتیجه کار مدرن، پرشور و شجاعانه از آب در اومده. که از غرب آمریکا و از ایالت کالیفرنیا میاد، ارائه‌گر یک جور موسیقی پاپ راک. 4 سال پیش اولین آلبومش رو منتشر کرد که با همون اثر مورد توجه منتقدین هنری قرار گرفت و اون زمان خیلی ها آثار این گروه رو با آثار بزرگان موسیقی پاپ راک با گروه‌های چون فلیت وود مک مقایسه می‌کردند.
ساعت نزدیک به 8 صبح به پایان آمد یک مجله صبحانه با خبر دیگه، ولی خبرها همچنان با نازآفرین باقی است. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش باشه، شاد باشید و مانا.
اما من همچنان همونطور که رویا گفت همراه شما خواهم بود تا در بخش خبری ساعت 8 با هم مروری داشته باشیم بر مهمترین خبرها تا این ساعت.